و به طرف ولایت جدید به راه افتاد. زن و بچه هایش همراهش بودند. او حالا یک نیمچه ارباب بود که میرد به ارباب کاملی تبدیل شود. وقتی پاهون به ولایت جدید رسید، اول از همه از مردم خواست او را به شورای محل ببرند. عده‌ای که با وعده کار کردن در زمین‌های او دورش جمع شده بودند، او را به عنوان یک پولدار جدید به طرف شورای محل بردند و معرفیش کردند. اعضای شورا با دیدن این مرد پولدار که می‌توانست به محل آنها رونقی بدهد خوشحال شدند. هر کدام برای آنکه بتواند از او سودی ببرد در مقابلش چاپلوسانه و فریبکارانه تعظیم کردند و به او خوش آمد گفتند. پاهوم از همان لحظه شروع کرد به رشوه دادن به آنها، البته یواشکی. بعد ترتیب رد و بدل کردن پول و دریافت زمین‌های فراوانی که در دشت خدابی مصرف مانده بودند آغاز شد. اعضای شورا 5 سهم از زمین‌های آن حدود را به او و پسرایش دادند و پول‌ها را در صندوق شورا ریختند. پاهوم هرچی پول داشت داد تا زمین های بیشتری بگیرد. در نهایت 125 جریب زمین را صاحب شد. این در حالی بود که اکثر کسانی که تازه به آنجا می آمدند 25 جریب زمین گرفته بودند. اگر هم کمی پول دار بودند فوقش 50 جریب. اما پاهوم 125 جریب گرفت. البته همه زمین ها کنار هم نبودند. هر قطعه در جایی و مکانی دیگر بود و به این ترتیب پاهوم بر همه آن منطقه مسلط شد. بعد کاری کرد که امتیاز چراگاه های منطقه را هم به دست آورد. میخواست احشامی را که میخرد به راحتی در آن مکانها رها کند. هنوز چند ماهی از ورود او به آن روستای بکر و تازه آباد شده نگذشته بود که توانست با قرض قله‌های تازه ساختمان هایی در زمین هایش بسازد. گاو و گوسفند هایی هم بخرد و محصولات زیادی روی زمین هایش تولید کند. از قضا زمین‌هایی که خریده بود مرغوب بودند و خاک نرم و مناسبی برای تولید محصولات گوناگون داشتند. پاهوم از زمین‌هایی که در آنها گندم کاشته بود ثروت زیادی به دست آورد. یعنی هنوز یک سال نگذشته ثروت او 2-3 برابر شد. توانست با پولهایی که به دست آورده بود مراتع و زمین‌های قابل کشت دیگری هم بخرد و تعداد گاو و گوسفندهایش را هم بیشتر کند. اوایل که پاهوم به روستای جدید آمده بود از زندگیش راضی بود و شور و نشاط خاصی داشت. برای همین توانست ثروتش را 10 برابر کند. ولی بعد از 2-3 سال که به آن همه دارایی عادت کرد دید که لذتی برایش ندارد. دلش میخواست بیشتر و بیشتر داشته باشد تا بتواند لذتهای بیشتر و تازه تری برای خودش به وجود آورد. وقتی فکر میکرد میدید آن زمینها برایش کافی نیست و راضیش نمیکند. باید خیلی بیشتر از اینها میداشت. بنابراین تلاشش را 10 برابر کرد تا می توانست گندم کاشت. دست بر قضا توانست غیر از زمین های خودش زمین های افراد بیپور را هم اجاره کند و توی آنها گندم بکارد. آن سال پاهوم توانست 10 برابر قبل محصول به دست آورد و سرمایهش را باز هم افزایش دهد. یک لحظه آرام و قرار نداشت و دلش می خواست همه زمین های آن روستا را ببلد. کمی که گذشت تصمیم گرفت توی هر زمینی که داشت خانه‌ای بسازد و مجبور نباشد شبها به خانه اصلیش بیاید. وقتی از سرکشی روی زمین ها خسته می شد می رفت توی همان خانه‌ای که روی آن زمین ساخته بود و استراحت می کرد. هنگام خواب هم فکر خریدن زمین یک آن راحتش نمی گذاشت. وقت و بی وقت افکار او را به خود مشغول می کرد. 3 سال پیاپی کارش همین بود. آنقدر زمین اجاره کرد و آنقدر گندم کاشت که توانست زمین‌های خودش را 10 برابر کند. از شانس او آن سالها هوا هم خوب بود و محصول فراوانی به دست می‌آمد. پاهوم پول روی پول می‌گذاشت. همینطوری هم زندگیش به خوبی و خوشی پیش می‌رفت. اما از بس هر سال مجبور بود زمین اجاره کند و با دیگران سر اجاره‌های آنها جنگ و دعوا راه می‌اندازد، خسته شد. هر وقت زمین مرغوب و مساعدی پیدا می‌شد، ارباب‌های دیگر هم نمی‌بردند تا آن زمین‌ها را صاحب بشوند. پاهوم در این زمینه زرنگتر از دیگران بود، اما حرص و جوش ناشی از این کار او را خسته و فرسوده کرد. ناچار شد از دیگران کمک بخواهد و همه کارها را به تنهایی انجام ندهد. بنابراین یک زمین بزرگ جدید را با یکی دیگر از پولدارهای آنجا شریک شد. آنها آن زمین را تازه شخم زده بودند که بینشان شکراب شد. مشاجره آنقدر بالا گرفت که مجبور شدند بروند محکمه. محکمه انقدر شلوغ بود و انقدر نفوذ آن دیگری زیاد بود که پاهوم را خسته تر کرد. با خود گفت اگه سرم توی کار خودم بود این گرفتاری ها رو نداشتم. دیگه شریک بی شریک. برای همین گذشته از زمین هایی که مال خودش بود، زمین های دیگری را این بار به تنهایی اجاره کرد و دوباره مشغول کاشت و برداشت شد. شش ماه نگذشته بود که پاهوم از مردم شنید یکی از اربابای آنجا که 1300 جریب زمین داشت ورشکست شده و میخواهد زمینهایش را بفروشد. هول شد و تصمیم گرفت یک لحظه را هم هدر ندهد. رفت به سراغ آمد. دید بیچاره بد جوری به مخمصه افتاده و حاضر از زمینهایش را مفت بفروشد. با او وارد معامله شد. انقدر با هم چک و چانه زدن که بالاخره مرد بیچاره حاضر شد زمینهایش را در مقابل دریافت نصف مبلغ تعیین شده به پاهم واگذار کند. بقیه مبلغ را هم خورد خورد و پس از برداشت محصول بگیرد. این معامله برای پاهم یک شانس بزرگ بود. بنابراین به سرعت قولنامه‌ای نوشت، قرار شد دو سه روز بعد به محضر بروند و امضاها را رد و بدل کنند. درست در همان روزها یک شب دلالی که از شهر به آن روستا آمده بود تا طلبهایش را بگیرد در خانه پاهم مستقر شد. شب موقع خواب برای پاهم تعریف کرد که به تازگی در روستایی به نام باشگیر که خیلی از آنجاها دور است 13,000 جریب زمین خریده به مفت. پاهم پرسید چطور؟ مرد دلال برایش تعریف کرد که آنجا یک منطقه بکر دیگری است که بزرگانش تصمیم دارند آبادش کنند و برای همین به سرمایه گذاری ثروتمندان روستاهای دیگر نیاز دارند و خیلی هم از آنها استقبال میکنند. مرد ادامه داد فقط باید دل بزرگان آن روستا را به دست آوری. من خودم چند تاقه پارچه ابریشمی و چند تا قالی و یک عدل چایی و مقدار زیادی سوغاتی برایشان بردم تا توانستم مقدار زیادی زمین را به مفت ازشان بخرم. پاهم که حرص داشتن زمین بیشتر کورش کرده بود و دیگر عقل درست حسابی نداشت به التماس افتاد که آن مرد راه‌های به دست آوردن زمین در آن روستای بکر را به او یاد بدهد. مرد گفت اصلا غصه نخور. اونجا اونقدر زمین هست که اگه یه سالم توش راه بری به آخرش نمیرسی. آدم های اونجا هم اونقدر پخمه و فقیرن که با گرفتن مقداری پول کلی زمین در اختیارت میذارن. فقط باید دمشون رو دید و سیبیلشون رو چرب کرد. همین. پاهم زیر لب گفت که اینطور. پس من میتونم با فروش همه زمین هایی که اینجا دارم توی اون روستا صاحب 10 برابر زمین های اینجا بشن. درسته؟ مرد دلال گفت تو اینجا اگه 1/3 زمین های ده رو در اختیار داری، اونجا میتونی 2/3 زمین ها رو در اختیار داشته باشی. اگه هم اونجا 2-3 سال تلاش کنی، میتونی کل منطقه رو صاحب بشی. پاهم ذوق زده شد و آرام و قرار نداشت. از مرد پرسید، کی وقت داری با من بریم اونجا سر گوشی آب بدیم؟ مرد دلال گفت، من فعلا دنبال گرفتن طلبام هستم. نمیتونم بیام. خودت میتونی بری و سر گوشی به آب بدی. اینم نشونی ها و مشخصات اونده. نقشش رو روی این کاغذ برات کشیدم. پاهم با حول و ولای ابلهانه کاغذ مچاله شده را دست مرد قاپید و دید روی آن با خطوط کج و موبد نقشهی کشیدن که چندان نمیشد از آن سر در آورد. ولی بهتر از هیچی بود. مرد دلال که حسابی پاهم را تشنه کرده بود با خیال راحت در خانه پاهم قاپید. صبح زود هم خداحافظی کرد تا برود به خانه های دیگر تا صاحبان آن خانه ها را تشویق به سرمایه گذاری در آن روستا کند و سود خود را از فروش زمین هایش به آنها ببرد. پاهم هم مهیای سفر به آنجا شد. به زنش سفارش های لازم را کرد و بعد با خدمتکارش راه افتاد. پاهم و خدمتکارش بین راه به شهری رسیدند. همانطور که آن دلال سفارش کرده بود، پاهم مقداری سوغاتی خرید و بار اسب کرد و به سمت آن روستا راه افتاد. راه طولانی بود. آنها انقدر رفتند تا بالاخره بعد از یک هفته به روستایی رسیدند که هنوز هیچ خبری از آبادی در آن نبود. فقط چند نفر در حاشیه روستا چادر زده بودند و خود را اعضای شورای آنجا می‌دانستند. معلوم نبود کیستند. ولی به هر حال خود را صاحب آن زمین‌های وسیع می‌دانستند. گفتند که اینجا مال پدرانشان بوده و می‌خواهند آبادش کنند. چادرهایشان نمدی بود و مثل کولیها زندگی می کردند. هیکلهایشان و طرز لباس پوشیدنشان نشان می داد که بیابانی هستند و چیزی سرشان نمی شود. پاهم نتیجه گرفت که با پرداخت پولی مختصر و دادن سوغاتی های بیشتر به راحتی می تواند کلی از زمین های آن منطقه را مفت و مسلم به چنگ آورد. وقتی نزدیکشان رفت، همگی از چادرهایشان بیرون آمدند و دور او و خدمتکارش حلقه زدند. پاهم اول از همه سوغاتی‌ها را از روی اسبا باز کرد و به آنها داد. آنها از خوشحالی نمی‌دانستند چطور از این مرد ثروتمند استقبال کنند. او را بردند توی بهترین چادرشان. تعارف کردند بنشیند و تکیه بدهد به مخده‌ای که زیرش قالی بود و دور و برش پر از خوراکی‌های گوناگون. چای آوردند. گوسفندی برایش کشتند و احترامش کردند تا او را حسابی برای کوش به آن روستای بکر تشویق کنند. خودشان هم از هدایا و سوغاتی هایی که پاهم برایشان آورده بود کیفور شدند. بزرگترشان گفت: ما از شما خوشمون اومده. رسممون هم اینه که در ابتدای آشنایی به آدمای خوب مثل شما همین اول هدیه ناقابل تقدیمش کنیم. حالا شما بفرمایید که ما به شما به عنوان دستگرمی چه چیزی بدیم که بیشتر از همه راضیتون بکنه؟ پاهم گفت: اگه میخواید که من واقعا راضی بشم، به من زمین بدید. من عاشق زمینم. البته زمینای زیادی از شما خواهم خرید، اما الان به عنوان هدیه‌ای که اصرار دارین بدین، زمین به من بدین. بزرگتر آنها گفت: البته به روی چشم، ما دست به نقد به شما قطعه زمینی هدیه میدیم، اما در مورد بقیه زمینایی که میخواهید باید بگیم که ما اونا رو به طور کاملا ارزون، خیلی ارزون در اختیار شما خواهیم گذاشت، به شرطی که اینجا رو آباد کنید. ما هر چقدر زمین که بخواید به شما واگذار میکنیم. فقط ما اینجا متر و اندازه و این چیزا سرمون نمیشه. خودت باید بیای و به ما نشون بدی که چقدر زمین میخوای. در همین لحظه یک پیرمرد هیکلدار که کلاه بزرگی سرش بود وارد چادر شد. همه از جای برخاستند و به او احترام گذاشتند. معلوم شد که او رئیس همه آنهاست. پاهم تا فهمید که مرد اصلی آنها اوست، فوری از چادر بیرون رفت و هدیه نفیسی را که برای لحظه مبادا توی صندوقی گذاشته بود آورد و به آن مرد تقدیم کرد. مردان قبلی او را به رئیسشان معرفی کردند و گفتند که برای چه کاری آمده است. رئیس گفت: چه از این بهتر؟ بعد رو کرد به پاهم گفت: هر چقدر زمین از اینجا میخوای بردار، ما زمین زیاد داریم. پاهم با خودش گفت: چطوری میشه هر چقدر زمین که دلم خواست بردارم؟ من باید قباله‌ای داشته باشم تا دلم آروم بگیره، وگرنه امکان داره اینا یک سال دیگه دبه در بیارن و زمین ازم پس بگیرن. کمی صبر کرد تا رئیس با همه آن مردم احوالپرسی کند و بعد با او این مسئله را مطرح کند. وقتی رئیس با همه مردانش احوال پرسی کرد و ساکت شد، پاهم گفت: جناب رئیس، خیلی از لطفتون ممنونم که گفتین هر چقدر زمین که میخوام بهم میدین، ولی من باید خاطرم جمع باشه که اون زمین ها برای همیشه مال خودمه. باید زمین ها رو متر کنین و قولنامهی بنویسین و همه امضا کنم، چون آدمیه و مرگ، کسی چه میدونه؟ شاید فردا من افتادم مردم، زن و بچه هم باید بدونن چی دارم چی ندارم. از طرف دیگه شاید بچه های شما که بزرگ شدن این زمین ها رو از خودشون بدونن و بیان از من پس بگیرن. رئیس گفت: باشه، درسته. ما زمین ها رو به مالکیت خودت در میاریم. درست میگی. میریم شهر و در محضری که آشنای ماست زمین هایی رو که میخوای به نام خودت میکنیم. پاهم پرسید: قیمتش چی؟ پولش چطوری میگیرین؟ چند متر به من میدین؟ مرد گفت: ما از متر و این حرفا سر در نمیاریم. روش ما اینطوریه که شما تا هر جا که تونستی راه بری همون مقدار را صاحب میشی. پاهم تعجب کرد. گفت: ولی رئیس، شاید من بتونم چند کیلومتر روی زمین شما راه برم. رئیس گفت: اشکالی نداره، تو راه برو، همش مال تو. گفتم که ما اینجا زمین زیاد داریم. دشت و صحرای خدا اونقدر وسیعه که قابل گز کردن نیست. فقط شما باید قول بدی که پشیمون نمیشی و قول بدی که این زمین‌ها رو آباد کنی. پاهم از خوشحالی نمیدانست چه کار کند. دلش میخواست همان لحظه بلند شود و برگردد ده، هرچه دارد به پول تبدیل کند و برگردد اینجا تا اینها پشیمان نشدند زمینهایشان را صاحب بشود. ولی شب شده بود و نمیتوانست برگردد. بنابراین به ناچار شب را همانجا ماند. قرار شد فردا به سرعت برود و کارها را روبرا کند و برگردد. موقع خواب پیش خودش فکر کرد: من خیلی راحت میتونم دو سه فرسخ راه برم. یعنی میشه این همه زمین اینجا صاحب بشم؟ خیلی عالی میشه اگه بشه. فردا صبح میرم مقداری پول میارم برای اینا، کلی زمین صاحب میشم. زمینای قبلی هم نمیفروشم، بذار همونجا باشن، اجارهشون میدم، نگرشون میدارم برای روز مبادا. اینجا هم کلی کار انجام میدم، باید کشاورزیمو وسعت بدم، گاوداری هم را بندازم. در همین فکرها بود که خوابش بود. توی خواب دید که شیطان دارد میخندد و تشویقش میکند. پاهون و خدمتکارش صبح زود راه افتادند و به ده خودشان برگشتند. پاهون مقداری پول جور کرد و در کیسه‌اش گذاشت. خدمتکارش وقتی فهمید که اربابش پول کمی با خودش برداشته گفت: ارباب، با این پول اونا زمین قابل توجهی به شما نمیدن، بیشتر بردار. پاهون گفت: همین قدم از سرشون زیاده. اگه من پاهای سالمی نداشتم که زیاد راه برم، میدونی چقدر زمین نصیبم میشد؟ با این پول حدود 10 جریب. اما من پاهم سالمه و میتونم به اندازه 1000 جریب راه برم. بنابراین مقدار پول زیاد مهم نیست. راه رفتن من مهمه. ای مرد خرفت. خدمتکار دید اربابش درست میگوید. ملاک مردان آن قبیله مقدار پول نبود. مقدار راه رفتن خریدار بود. بنابراین ساکت شد و به هوش اربابش آفرین گفت تا مبادا ارباب عصبانی شود. پاهم و خدمتکارش بعد از دو سه روز دوباره به همان روستای بکر رسیدند. آدمهای روستا آنها را نزد رئیسشان بردند و دوباره به سات پذیرایی و احترامات معمول برقرار شد. بعد از این مقدمات قرار شد پاهون به اتفاق آنها به محلی که تعیین کرده بودند برود و کار را شروع کنند. پاهون بیقرار بود و دلش میخواست تا میتواند زمینهای بیشتری را در آنجا ببلند. وقتی به محل تعیین شده رسیدند، رئیس آن روستا گفت: ببین آقای پاهون، این دشت وسیع تا هر کجاش که بتونی قدم بزنی مال تو میشه. حالا پولی رو که آوردی بده و قدماتو بزن. چشمان پاهون برق زد. کیسه پول را به دست رئیس داد و سفارشایی به خدمتکارش کرد و راه افتاد. توی دشت همه جور علف رشد کرده بود و سطح اونم پر از خار و خاشاک بود. رئیس با صدای بلند گفت: طوری برو که بتونی دور بزنی و معلوم بشه که چهار طرف زمین تا کجاست. پاهم از خوشحالی تومتر رفت. کمی که رفت دید بالا پوشش سنگینی می کند. آن را در آورد و روی زمین انداخت. افراد ده و خدمتکارش از دور تماشایش می کردند. دو سه اسب سوار در کنار رئیس ایستاده بودند تا هر وقت او دستور داد راه بیفتند و بروند ببینند پاهم تا کجا رفته است. پاهم بعد از 500-600 متر احساس کرد خسته شده. خواست دور بزنند اما وسوسه شد پیشتر برود. رفت و رفت و به تپه ای رسید. احساس کرد زمین های دور تپه مرغوبیت خاصی دارد، چون پر از درخت و گیاه بود. باز هم پیش رفت. اینطور که می رفت طول زمین را می رفت، باید عرض آن را هم می رفت. بنابراین به سمت عرض زمین برگشت و راه افتاد. عرب از سر و رویش می چکید. پیش خودش گفت: مگه چند دفعه از این سعادت ها با آدم رو می کنه؟ اگه الان نتونم راه برم، فردای پیری چطوری میتونم؟ باید تا میتونم برم جلو. باید طول و عرض زمینم برابر باشه. یک زمین مربع بزرگ خیلی حالمو خوب میکنه. خودش به اندازه یه ده میشه. خیلی آرزوها براش دارم. میرم. میرم جلو. باید برم. مقداری دیگر پاهم به سختی راه افتاد، اما به وضوح می دید که پاهایش دیگر توان راه رفتن ندارند. پشت سرش را نگاه کرد. مردان ده از دور مانند لکه‌های سیاه دیده می شدند. بدبختانه پاهم از هولش نه آبی با خودش برداشته بود، نه نانی. ضعف کرده بود، تشنه شده بود، اما اهمیتی نداد و همچنان می رفت. دوباره برگشت و آدم‌ها را نگاه کرد. اندازه مورچه شده بودند. کمی دیگر که رفت با خود گفت: دیگه بسته. حالا باید ببیچین طرف دیگه. اما دید پاهایش حرکت نمی کند. کمی نشست تا خستگی در کند. پاها درد عجیبی داشتند و آزار می دادند. به وضو فریاد می زدند که دیگر نمی توانیم قدم از قدم برداریم. اما پاهم از شدت حرص و طمع به پا خواست و دوباره راه افتاد. لنگان لنگان راه می رفت. تلو تلو می خورد. می دانست که دارد از دست می رود. اما طمع داشتن زمین بیشتر نمی گذاشت بس کند. پیش خود گفت چند ساعت عذاب می کشم اما در عوض یه عمر راحت می شم. زمین زیر پایش سخت و گزنده بود. کفشایش از بین رفته بودند و دیگر نمی توانستند از پاهای او محافظت کنند. پاهایش از شدت برخورد با سنگریزه ها سوزن سوزن می شد. ولی او دست بردار نبود. دیگر نا نداشت. کند راه می رفت. کلافه شده بود. نفسش بالا نمی آمد. صورتش کبود شده بود. سینه‌اش مثل کوره آهنگری می سوخت. دهانش خشک شده بود. پاها مال او نبودند. به اختیارش نبودند. کمی دوید تا شاید قدرت از دست رفتهش را باز یابد. اما ناگهان نقش زمین شد و با صورت روی خاک افتاد. گیج شد. آسمان و زمین دور سرش چرخید و همه چیز سیاه شد. جانوران بوی خون احساس کردند. اما قبل از آن که به سراغ مرد مرده بیایند، خدمتکار به اتفاق اسب سوارهای رئیس روستا از راه رسیدند. دلشان به حال مرده سوخت و نچنچی کردند. خدمتکار همانجا قبری به اندازه هیکل اربابش کند. اربابش فقط به 6 وجب زمین احتیاج داشت. فقط به اندازه قدش.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیستبوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت در شدند. 11 تا 14 اسفند ماه، محل نمایشگاه های بین‌المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. صبحی. عطر لبخند درو نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. رفته بود از یادم، روزگارم نشد، یاد عشق افتادم. میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیراهن توست. دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند، عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر عشق و امید سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
دیده دیده انتظار،
لحظه لحظه بیقرار،
دل پر از شوق وصال،
ایستاده ایم و دست سایبان چشمان کرده ایم و به دور دست ها چشم دوخته ایم،
در انتظار آمدن گل نرگس.
دست ها را به دست هم داده ایم تا یاریگر هم باشیم در این انتظار،
دست ها را به دست هم داده ایم به رسم یاری،
که این راه تنها به یاری و همدلی منتظران است که همواری شود.
کاش گرفتار تو باشم خلق، هر که گرفتار تو آزادتر، کاش که در عشق تو ویران شویم، هر آن که ویران تو بودتر، هر که تو را دیده پریشان عشق، آن که ندیده از پریشان خیش، حاجت خود کی طلبم از کسی، دست من و دامن جانان خیش.
رسم یاری پیش برنامه سال روز میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،
17 اسفند ماه و از ساعت 10 الی 12.
رادیو اقتصاد،
رسم
یاری.
رادیو اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در 12 روز از اسفند ماه سال 1401 شنونده هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و اما سامانه پیامکی ما که حکم پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان رو داره 3036-37، شماره تلفن ما 2786-2098 و 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. با رسیدن به ساعت 8 شما پیام‌های بازرگانی ما رو بشنوید و پس از اون برید سراغ برنامه ثروت خاموش که قراره که از رادیو اقتصاد تقدیم کنیم به شما.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره.